روابط به عنوان تمرین معنوی. در حالی که آگاهی برخواسته از من درونی و همه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ساخته آن وارد آخرین مرحله فروپاشی می شود، روابط زن و مرد بازتاب عمق بحرانی است که اکنون بشر خود را درگیر آن می یابد. به این دلیل که بشر به گونه‌ای فزاینده خیش را با ذهن یکی کرده است، بیشتر روابط ریشه در بودن ندارند و در نتیجه به منشأ درد تبدیل می شوند و تحت تأثیر مسائل و درگیری ها قرار می گیرند. اکنون میلیون ها نفر تنها یا به صورت پدر یا مادرهای تک زندگی می کنند و قادر به برقراری رابطه ای صمیمانه نیستند یا گرایشی به تکرار داستان جنون‌آمیز روابط گذشته ندارند. دیگران در جستجوی هدف خیالی خوشنودی از راه پیوند با انرژی قطب مخالف، از رابطه ای به رابطه دیگر، از یک چرخه درد لذت به چرخه دیگر می لغزند. همچنین هستند کسانی که با سازش در رابطه ای نادرست که منفیگرایی سراسر آن را فرا گرفته است، به خاطر فرزندان، به خاطر امنیت، نیروی عادت، ترس از تنها ماندن یا توافقهای مشترک سودمند دیگر یا حتی از طریق اعتیاد ناآگاهانه به هیجان آفرینی داستانهای عاطفی و درد انگیز به زندگی با یکدیگر ادامه می دهند. با این همه، هر بحرانی نه تنها خطر آفرین است، بلکه فرصتی را نیز ارائه می دهد. اگر روابط الگوهای ذهن برخواسته از من درونی را تقویت و بزرگ می کند و تندیس درد را فعال می سازد که در این زمان چنین است، چرا به جای آنکه بکوشیم از روابط بگریزیم این واقعیت را نپذیریم؟ چرا به جای آنکه از روابط دوری کنیم یا همچنان شبح خیالی یک شریک زندگی دلخواه را به عنوان راه حلی برای مشکلاتمان یا وسیله‌ای برای احساس خوشنودی دنبال کنیم، آن را نپذیریم؟ تا زمانی که همه واقعیت‌های هر وضعیتی کاملاً شناخته و پذیرفته نشود، فرصتی که درون هر بحرانی نهفته است آشکار نخواهد شد. تا زمانی که شرایط موجود را انکار کنید، تا وقتی که بکوشید از آنها بگریزید یا آرزو کنید که اوضاع متفاوت باشد، روزنه فرصتها گشوده نمی شود و همچنان در دام آن موقعیت گرفتار می مانید. به این ترتیب آن موقعیت نیز به همان شکل باقی می ماند یا حتی وخیمتر می شود. با اعلام و پذیرش واقعیت ها تا اندازه ای از آنها رها می شوید. برای نمونه، هنگامی که بدانید ناهماهنگی وجود دارد و همچنان با این شناخت باقی بمانید، از طریق این شناخت عامل جدیدی از راه می رسد و در نتیجه ناهماهنگی نمی تواند تغییر نکند. هنگامی که می دانید در آرامش نیستید، این شناخت شما فضای ساکنی به وجود می آورد که ناآرامی را با حاله ای از مهر و عشق در بر می گیرد و سپس آن را به آرامش تبدیل می کند. تا آنجا که به دگرگونی درونی مربوط می شود، شما نمی توانید هیچ کاری درباره آن انجام دهید. نمی توانید خود را متحول کنید و بی تردید نمی توانید شریک زندگی یا هیچ کس دیگری را دگرگون سازید. تنها کاری که می توانید انجام دهید، ایجاد فضایی برای روی دادن تحول و ورود عشق و احترام است. پس هرگاه رابطه ای خوب پیش نمی رود، هرگاه این ارتباط شما یا شریک زندگیتان را دیوانه می کند، خوشحال باشید. زیرا چنین رابطه ای آنچه را ناآگاهانه وجود داشته است، روشن و جلوه‌گر می کند. این فرصتی برای رستگاری است. در هر لحظه شناخت آن لحظه به ویژه شناخت حالت درونیتان را حفظ کنید. اگر خشمی هست آن را به عنوان خشم بشناسید. اگر حسادت، حالت دفاعی، نیاز به مجادله، نیاز به برحق بودن، نیاز کودک درون که به دنبال عشق و توجه است یا هر گونه درد عاطفی که وجود دارد و هرچه که هست، واقعیت آن لحظه را بشناسید و این شناخت را حفظ کنید. آنگاه رابطه به سادهانا یا همان تمرین معنوی شما تبدیل می شود. اگر رفتار ناآگاهانه ای در همسرتان مشاهده می کنید، آن را در آغوش پرمهر شناخت بگیرید و در برابر آن واکنش نشان ندهید. ناآگاهی و شناخت نمی توانند مدتی طولانی در کنار هم بمانند. حتی اگر شناخت فقط از جانب طرف مقابل باشد، نه از سوی کسی که از روی ناآگاهی عمل می کند. آن انرژی که در پس کینه توزی و حمله قرار دارد، حضور عشق را کاملا تحمل ناپذیر می یابد. اگر در برابر ناآگاهی همراهتان واکنش نشان دهید، خودتان نیز ناآگاه می شوید. اما در صورتی که به یاد آورید لازم است واکنش خود را بشناسید، هیچ چیز از دست نمی رود. بشریت زیر فشار شدیدی برای دگرگون شدن قرار دارد، زیرا این تنها راه بقای نوع بشر است. این فشار بر همه جنبه‌های زندگی به ویژه روابط نزدیک شما تأثیر می‌گذارد. تا به امروز هیچگاه روابط تا این اندازه دچار درگیری و مشکل آفرین نبوده است. همان گونه که ممکن است متوجه شده باشید، وجود روابط برای شادی و خوشنودی شما نیست. اگر همچنان دستیابی به هدف رستگاری را از طریق روابط دنبال کنید، بارها و بارها سرخورده خواهید شد. چنانچه بپذیرید که ارتباطات برای آگاه کردن شما هستند و نه خوشنودیتان، آنگاه روابط می توانند رستگاری را به شما ارزانی دارند و شما خیش را با آگاهی والاتری که می خواهد وارد این جهان شود همسو می کنید. برای کسانی که به الگوهای قدیمی میچسبند، همیشه درد، خشونت، سردرگمی و جنون فزاینده‌ای وجود خواهد داشت. سوال: تصور میکنم برای تبدیل یک رابطه به تمرین معنوی که از آن یاد کردید، به دو نفر نیاز باشد. برای نمونه شریک زندگی من همچنان الگوهای قدیمی حسادت، زیر نظر گرفتن و مهار کردن را دنبال می کند. بارها این نکته را به وی یادآور شدم، اما او نمی تواند آن را ببیند. جواب: فکر می کنید به چند نفر نیاز است تا زندگی شما به یک تمرین معنوی تبدیل شود؟ اهمیت ندهید که شریک زندگیتان همکاری می کند یا نه. شعور یا همان آگاهی و سلامت روان تنها از طریق شما می تواند وارد این جهان شود. شما برای رسیدن به روشنبینی نیاز ندارید که منتظر خرد جهان یا آگاهی کس دیگری باشید. ممکن است تا پایان عمر در این انتظار به سر ببرید. به همدیگر تهمت ناآگاهی نزنید. لحظه ای که شروع به بحث می کنید، خیش را با موقعیت ذهنیتان یکی می پندارید. حال نه تنها از آن موقعیت، بلکه از احساس وجودتان نیز دفاع می کنید. اینجاست که من درونی چیره شده و شما ناآگاه شده اید. گاهی اشاره به برخی جنبه‌های رفتار همراهتان مناسب است، اما چنانچه بسیار هوشیار و به شدت حضور داشته باشید، می توانید این کار را بی آنکه من درونی درگیر شود، بدون سرزنش و متهم کردن یا بر خطا شمردن شریک زندگیتان انجام دهید. هنگامی که همسرتان رفتاری از روی ناآگاهی می کند، از همه قضاوت ها دست بردارید. قضاوت یا موجب اشتباه گرفتن رفتار ناآگاهانه طرف مقابل با آن کسی که هست می شود، یا باعث فرافکنی ناآگاهی خودتان بر دیگری و اشتباه گرفتن آن با کسی که او هست. دست از قضاوت برداشتن به معنای تشخیص ندادن ناآگاهی یا اختلال رفتاری هنگام روبرو شدن با آن نیست، بلکه بیشتر به مفهوم بودن آن شناخت است تا بودن آن واکنش و قضاوت آن. آنگاه یا کاملاً از واکنش رها می شوید یا ممکن است واکنش نشان دهید و همچنان آن شناخت باقی بمانید. در چنین فضایی واکنش مربوط مشاهده می گردد و به آن اجازه بودن داده می شود. در این صورت شما به جای مبارزه با تاریکی بر آن نور می تابانید و به جای واکنش در برابر توهم، توهم را می بینید در این حال که همزمان به فراسوی آن می نگرید. بودن این شناخت فضای شفاف از حضوری پرمهر ایجاد می کند که به همه چیزها و انسانها اجازه می دهد همانگونه که هستند باشند. یاری دهنده ای عظیم تر از این برای دگرگونی وجود ندارد. اگر چنین شیوه ای را تمرین کنید، شریک زندگیتان نمی تواند با شما بماند و همچنان ناآگاه باشد. اگر هر دوی شما توافق کنید که این رابطه تمرین معنویتان باشد، دیگر از این بهتر نمی شود. آنگاه می توانید افکار و احساساتتان را به محض بروز و پیش از آن که واکنشی روی دهد به همدیگر ابراز کنید تا شکاف زمانی برای رشد و نمو به اندوه و احساسات نادیده انگاشته و بیان نشده به وجود نیاید. یاد بگیرید که آنچه را احساس می کنید بدون سرزنش ابراز نمایید. یاد بگیرید که با شیوهی پذیرا و غیر دفاعی به شریک زندگی خود گوش دهید. به همراهتان فضایی بدهید که بتواند خودش را در آن ابراز کند. حضور داشته باشید. آنگاه تهمت، دفاع، حمله و تمامی این الگوهایی که برای تقویت و حمایت از من درونی یا برآوردن نیازهای آن طراحی شدند بی اثر می شوند. فضا دادن به دیگران و به خودتان کاری حیاتی است. عشق بدون این فضا نمی تواند شکوفا شود. هنگامی که دو عامل ویرانگر روابط را از میان بردارید، یعنی زمانی که تندیس درد تغییر کرده باشد و شما دیگر خیش را با ذهن و موقعیت‌های ذهنی یکی ندانید، در صورتی که شریک زندگیتان نیز همین کار را کرده باشد، سعادت شکوفایی رابطه را تجربه خواهید کرد. آنگاه به جای اینکه آینه درد و ناآگاهی یا آینه دق هم شوید و نیازهای اعتیادآلود و مشترک من درونی یکدیگر را برآورده سازید، پرتو آن عشقی را که در ژرفای درون احساس می کنید و از ادراک یکی بودن با هر آنچه هست برمی خیزد به همدیگر باز می تابانید. این عشقی است که متضاد ندارد. اگر همراهتان همچنان خیش را با ذهن و تندیس درد یکی می داند، در حالی که شما از آنها خلاص شده اید، این موقعیت چالشی اصلی را پیش روی همسرتان نه شما قرار خواهد داد. زندگی کردن با انسانی که به روشنبینی رسیده است آسان نیست، یا بهتر بگوییم زیستن با چنین کسی به اندازه ای آسان است که من درونی به شدت آن را تهدیدآمیز می‌یابد. به یاد داشته باشید که من درونی به مشکلات، درگیری ها و دشمنانی نیاز دارد تا احساس جدایی خود را که هویتش به آن وابسته است تقویت کند. در این شرایط ذهن کسی که به روشنبینی نرسیده است به گونه ای عمیق دچار سرخوردگی می گردد. زیرا در برابر موقعیت های جا افتاده اش مقاومتی روی نمی دهد. یعنی این موقعیت ها بسیار لرزان و ضعیف می شوند. حتی خطر فروپاشی کامل این موقعیت های سست نیز وجود دارد که گاه ممکن است به از دست دادن هویت شخصی منتهی گردد. تندیس درد خواستار تغذیه شدن است و در چنین شرایطی آن را به دست نمی آورد. به این ترتیب نیاز تندیس درد به داستان، نیاز به مشاجره و درگیری برآورده نمی شود. اما هوشیار باشید. ممکن است برخی از کسانی که واکنش نشان نمی دهند، خود را کنار می کشند، حساس نیستند و از احساساتشان بریده شدند، فکر کنند و بکوشند دیگران را متقاعد سازند که به روشنبینی رسیدند. یا دست کم اینکه اشکالی در کار آنها وجود ندارد و همه ی اشکالات در شریکشان است. مردها بیشتر از زنها این کار را می کنند. آنها ممکن است همسر خود را احساساتی و بیمنطق بدانند. اما اگر می توانید عواطفتان را به درستی شناسایی کنید، فاصله ای با جسم درونی تابانی که در پس آن است ندارید. اما اگر بیشتر در ذهن خود به سر می برید، این فاصله نیز بسیار بیشتر است و نیاز دارید پیش از آن که به جسم درون برسید، آگاهی را به درون جسم عاطفی بیاورید. اگر درون شما عشق و شادمانی، حضور کامل و حالت پذیرش نسبت به موجودات دیگر جریان نداشته باشد، بی تردید روشنبینی نیز وجود نخواهد داشت. شاخص دیگر چگونگی برخورد شخص در موقعیت‌های دشوار و چالش‌ها یا هنگامی است که اوضاع خراب می‌شود. اگر روشنبینی توهم من درونی شما باشد، به زودی هستی چالشی پیش رویتان قرار می‌دهد تا ناآگاهی‌تان به هر شکلی مثل ترس، خشم، دفاع، افسردگی، داوری و واکنش‌های مانند اینها بیرون بریزد. اگر در رابطه‌ای قرار دارید، بسیاری از چالش‌های شما از طریق همراهتان بروز خواهد کرد. برای نمونه، زن ممکن است با شوهر غیرحساسی که تقریباً همه زندگیش را در ذهن خود می‌گذراند، خواسته یا ناخواسته به مبارزه خوانده شود. چالش این زن ناتوانی همسرش در شنیدن او و توجه و فضا دادن به اوست که از حضور نداشتن شوهرش پدید می آید. نبود عشق در رابطه که معمولاً از سوی زن شدیدتر احساس می شود تا مرد، دکمه بیداری تندیس درد زن را می فشارد و در نتیجه او با واکنش‌های سرزنش و انتقاد کردن، مقصر دانستن و مانند اینها به شوهر حمله می‌کند. این جریان به نوبه خود چالش و مبارزه‌ای برای مرد می‌شود. در این شرایط مرد برای دفاع از خود در برابر حمله تندیس درد همسرش که از نظر او کاملاً نابجاست، با توجیه و دفاع از خود یا حمله متقابل حتی عمیق‌تر در سنگر وضعیت ذهنیش فرو می رود. اندک اندک این روند ممکن است تندیس درد مرد را نیز فعال کند. انگامی که این وضعیت هر دو سوی ارتباط را فرا می گیرد، آنها به لایه‌ای از ناآگاهی ژرف، خشونت عاطفی، حمله وحشیانه و ضد حمله می رسند. این حالت تا زمانی که تندیس درد هر دوی آنها از میان نرود و ما وارد مرحله خفته نشود، فروکش نخواهد کرد تا بار دیگر دوباره تکرار شود. این نمونه تنها یکی از بیشمار نمایش نامه های ممکن است. درباره شیوه هایی که ناآگاهی در روابط زن و مرد بروز می کند، کتاب های بسیاری نوشته شده است و خواهد شد، اما همان گونه که پیشتر گفتم، هنگامی که ریشه اختلال را بشناسید، دیگر نیازی به بررسی نمادهای بیشمار چنین روابطی نخواهید داشت. بگذارید یک بار دیگر به طور مختصر نگاهی به نمایشنامه‌ای که آن را شرح دادم بیاندازیم. هر یک از چالش‌های درون این نمایشنامه‌ها در واقع فرصتی برای رستگاری در جامعه‌ای مبدل به شمار می‌آید. در هر مرحله‌ای که فرایند اختلال از پرده بیرون می‌افتد، رهایی از ناآگاهی ممکن است. برای نمونه، کینه ورزی زن می تواند برای مرد نشانه ای باشد تا به جای اینکه بیشتر با ذهن خود یکی و حتی ناآگاه تر شود، از حالت یکی بودن با ذهن بیرون بیاید و در لحظه حال به بیداری برسد. زن به جای تندیس درد بودن می تواند شناختی باشد که آینه وار درد عاطفی را در خود تماشا کند. او بر این مبنا به قدرت لحظه حال دست یافته و تحول در درد را آغاز می کند. این کار خود به خود موجب برطرف شدن فرافکنی غیر عادی به بیرون از وجود زن می شود. سپس او می تواند احساساتش را به مرد ابراز کند. البته هیچ تضمینی نیست که شوهر به زن گوش دهد، اما این شیوه فرصت مناسبی به مرد می دهد تا حضور یابد. در این مرحله است که مرد بی تردید چرخه نامعقول کنش غیر ارادی و برخواسته از الگوهای قدیمی ذهن را خواهد شکست. چنانچه زن این فرصت را از دست بدهد، مرد می تواند به جای اینکه حالتی ابراز کند، واکنش ذهنی احساسی یعنی حالت دفاعی خود را در برابر درد همسرش مشاهده نماید. آنگاه مرد می تواند به کار افتادن تندیس درد را مشاهده کند و به این ترتیب آگاهی را به درون احساساتش هدایت کند. با این شیوه فضای ساکن و شفاف آگاهی ناب به شکل شناخت و شاهدی خاموش و تماشاگر در بودن راه می‌یابد. این آگاهی منکر درد نمی‌شود و با این حال فراتر از آن می‌رود. به درد اجازه بودن می‌دهد و در این حال همزمان آن را دگرگون می‌کند. این آگاهی دگرگون کننده و پذیرای همه چیز هاست. آنگاه دری به روی زن گشوده می شود تا از آن عبور کند و به راحتی در آن فضا به مرد خود بپیوندد. اگر همیشه یا در بیشتر اوقات در رابطه حضور دارید، این بزرگترین چالش برای همسرتان می شود. او نخواهد توانست حضور شما را برای مدتی طولانی تحمل کند و همچنان ناآگاه بماند. اگر همراهتان آماده باشد، از آن دری که به رویش گشوده اید عبور می کند و در آن فضا به شما می پیوندد. اگر هم آماده نباشد، شما دو نفر مانند آب و روغن از هم جدا خواهید شد. برای کسی که بخواهد در تاریکی باقی بماند، نور بسیار دردناک است. چرا زنها به روشنبینی نزدیکتر هستند؟ سوال: آیا موانع رسیدن به روشنبینی برای زن و مرد یکی است؟ جواب: بله، اما میزان اهمیت آن متفاوت است. به طور کلی، حس کردن جسم و بودن در آن برای زن آسان تر است. بنابراین زن در مقایسه با مرد به گونه ای سرشتی به بودن و بالقوه به روشنبینی نزدیک تر است. به همین دلیل بسیاری از فرهنگ های کهن به طور غریزی چهره و تمثیل زن را برای توصیف حقیقت متعالی و بیشکل برگزیدند. در برخی از فرهنگ ها این حقیقت را بیشتر به صورت زهدانی تصور کردند که همه چیز در آفرینش از آن زاده شده. در طول حیات در قالب شکل از آن تغذیه می کند و در آن نگهداری می شود. در تائوته‌چینگ یکی از کهن‌ترین و پرمعناترین کتبی که تاکنون نوشته شده است، تائو که می توان آن را بودن معنی کرد، با عبارت مادر نامتناهی و تا ابد حاضر عالم توصیف شده است. زنها در مقایسه با مردها به این دلیل که در عمل به آشکار نشده تجسم می بخشند، به گونه ای سرشتی به روشنبینی نزدیکتر هستند. افزون بر این، تمامی مخلوقات و همه چیزها در نهایت باید به منشأ بازگردند. همه چیز در تائو ناپدید می شود. تنها آن یگانه، آن جاودان می ماند. از آنجا که منشأ به صورت مؤنث دیده شده، به شکل جنبه های تاریک و روشن زنانه در روانشناسی و اسطوره‌شناسی نشان داده شده است. الهه یا مادر الهی دارای دو جنبه است. هستی می بخشد و هستی را باز می ستاند. هنگامی که ذهن چیره شد و انسان از واقعیت جوهر الهیش جدا افتاد، تفکر درباره پروردگار را به صورت مذکر آغاز کرد. از اینجا جامعه مرد سالار شد و زن زیر دست مرد قرار گرفت. منظور من بازگشت به نماد الهی به صورت زن پیشی نیست. اکنون برخی از مردم واژه الهه را به جای پروردگار به کار می برند. آنها با این کار توازن میان زن و مرد را که در زمانهای بسیار گذشته از بین رفته بود جبران می کنند که کار بسیار خوبی است. اما چنین نماد یا مفهومی شاید در کوتاه مدت مؤثر باشد، درست مانند یک نقشه یا تابلوی راهنما که به طور موقت سودمند است. اما هنگامی که آماده پی بردن به واقعیت در فراسوی همه مفاهیم و تصاویر هستید، چنین توصیفی بیش از آن که مفید باشد مانع دستیابی به حقیقت خواهد بود. با این حال حقیقتی که بر جای می ماند این است که شدت ارتعاش انرژی ذهن اصولاً مذکر به نظر می آید. ذهن مقاومت می کند و برای در دست گرفتن اختیار به مبارزه می پردازد. استفاده می کند، فریب می دهد، حمله ور می شود، می کوشد که چنگ بیاندازد و به تملک درآورد و انواع ترفندهای دیگر را به کار می گیرد. به همین دلیل پروردگار سنتی پدر سالار است. شخصیتی سلطه‌جو و مقتدر دارد و اغلب مردی خشمگین است که باید در ترس از او به سر ببرید. چنین پروردگاری از فرافکنی‌های ذهن انسان به وجود آمده است. برای اتصال با حقیقت ژرف‌تر بودن و رفتن به فراسوی ذهن، ویژگی‌های بسیار متفاوتی مانند تسلیم، داوری نکردن، پذیرشی که به جای مقاومت در برابر هستی به آن اجازه بودن می‌دهد و گنجایش در برگیری همه چیز در آغوش پرمهر شناخت لازم است. تمامی این ویژگی‌ها رابطه تنگاتنگی با اصل زنانه دارند. در حالی که انرژی ذهن خشک و سخت است، انرژی بودن نرم و انعطاف پذیر و در این حال بی اندازه نیرومندتر از ذهن است. تمدن ما را ذهن اداره می کند، در حالی که بودن مسئول تمامی هستی روی این سیاره و فراسوی آن است. در حالی که بودن همان شعور برتر است که تجلی مشهود آن همین عالم مادی است. با وجودی که زنها بالقوه به بودن نزدیکتر هستند، مردها نیز می توانند در درونشان به آن دسترسی یابند. در این دوران بسیاری از مردان و زنان همچنان در چنگال ذهن اسیر هستند و خیش را با متفکر و تندیس درد یکی می دانند. البته این عامل همان است که مانع رسیدن به روشنبینی و شکوفایی عشق می شود. به عنوان یک اصل کلی، مانع عمده در این راه برای مردان ذهن متفکر و برای زنان تندیس درد است. هرچند که درباره بعضی از افراد خاص خلاف این اصل صادق است و در برخی هر دو عامل به یک اندازه مانع به شمار می آید. از میان بردن تندیس درد جمعی زنان. سوال: چرا تندیس درد بیشتر برای زنان مانع است تا مردان؟ جواب: معمولاً تندیس درد افزون بر جنبه شخصی، جنبه جمعی نیز دارد. جنبه شخصی تهمانده انباشته شده از درد عاطفی است که فرد در گذشته متحمل شده است. جنبه جمعی دردی است که در طول هزاران سال از طریق بیماری، شکنجه، کشتار، جنگ، بیرحمی، دیوانگی‌های تاریخی و مانند اینها در روان جمعی بشر انباشته شده است. در ضمن تندیس درد شخصی هر کس نشانی از این تندیس درد جمعی دارد. تندیس درد جمعی دارای گونه‌های متفاوتی است. برای نمونه تندیس درد جمعی در کشورها و نژادهای خاصی که اشکال افراطی خشونت و جنگ از سوی آنها روی می دهد، نسبت به کشورها و نژادهای دیگر سخت‌تر و سنگین‌تر است. هر کس که دارای تندیس درد نیرومندی باشد و آگاهی کافی برای دست برداشتن از یکی دانستن خیش با آن نداشته باشد، نه تنها پیوسته یا به طور دوره‌ای وادار به بازپذیری درد عاطفی‌اش می شود، بلکه بسته به این که تندیس درد به طور عمده فعال یا منفعل باشد، به آسانی عامل یا قربانی خشونت نیز می گردد. از سوی دیگر همچنین ممکن است این افراد بالقوه به روشنبینی نزدیکتر باشند. البته این درون مایه الزاماً واقعیت نمی‌یابد. اما چنین شخصی اگر در کابوسی گرفتار شده باشد، احتمال اینکه انگیزه قوی‌تری برای بیداری داشته باشد بیشتر از کسی است که اسیر فراز و نشیب‌های یک رویای عادی شده است. هر زنی جدا از تندیس درد شخصی سهم خود را از آنچه که به عنوان تندیس درد جمعی شرح دادم دارد، مگر آنکه کاملاً آگاه باشد. این سهم جمعی دردهای انباشته شده ای را در بر می گیرد که طی هزاران سال قسمتی از آن به دلیل چیرگی مرد بر زن و بخشی دیگر از طریق بردهداری، بهره کشی، تجاوز، زایمان، مرگ فرزند و رویدادهایی مانند اینها به وجود آمده است. درد جسمی یا عاطفی که در بسیاری از زنان پیش از دوره عادت ماهانه یا در طول این دوره پیش می آید، جنبه جمعی یک تندیس درد است که از حالت خفته خود بیدار می شود. هرچند که این حالت می تواند در مواقع دیگر نیز پیش بیاید. این وضعیت سیلان آزاد حیات را که عادت ماهانه نمود آن در بدن است محدود می کند. اجازه بدهید کمی به این مطلب بپردازیم و ببینیم که چگونه دوره ماهانه زنان می تواند فرصتی برای دستیابی به روشنبینی باشد. بیشتر اوقات در این دوره تندیس درد بر زن چیره می شود. عادت ماهانه از چنان نیروی شدیدی برخوردار است که به آسانی می تواند شما را به سوی یکی دانستن ناآگاهانه خیش با آن بکشاند. آنگاه میدان انرژی که فضای درون را به تصرف در می آورد و وانمود می کند که شماست به شدت تسخیرتان می کند. اما شما این میدان انرژی نیستید. این نیرو از طریق شما سخن می گوید. از طریق شما عمل می کند، فکر می کند و شرایط منفی در زندگی به وجود می آورد تا بتواند تغذیه شود. این نیرو خواهان درد بیشتری به هر شکل است. این فرایند را پیشتر شرح دادم. این تندیس درد می تواند بسیار ویرانگر و بدسرشت باشد. این نیرو درد خالصی از دردهای گذشته شماست. اما شما نیست. شمار زنانی که اکنون در حال رسیدن به حالت کامل آگاهی هستند از مردان بیشتر است و در سالهای آتی حتی بیشتر هم خواهد شد. در نهایت ممکن است مردها به زنها برسند، اما برای مدتی قابل ملاحظه فاصله ای میان آگاهی مرد و زن وجود خواهد داشت. زنها در حال بازیابی کارکردی هستند که حق مادرزادی آنها به شمار می آید تا پلی میان عالم پیدا و آشکار نشده و بین مادیات و معنویات باشند. از این رو به طور سرشتی روشنبینی بیشتر برای آنها پیش می آید تا مردان. اکنون وظیفه شما به عنوان یک زن دگرگون کردن تندیس درد است تا دیگر میان شما و خیشتن راستین یا جوهره سرشتی شما قرار نگیرد. البته همچنان مجبورید که از عهده مانع دیگر رسیدن به روشنبینی یعنی ذهن متفکر برآیید. اما حضور شدیدی که هنگام کار بر تندیس درد پدید می آورید نیز شما را از یکی شدن با ذهن رها می کند. نخستین نکته که باید به یاد سپرد این است که تا وقتی از درد برای خیش هویت می سازید نمی توانید از آن خلاص شوید. تا هنگامی که بخشی از احساس وجودتان برای درد عاطفی صرف شود، ناآگاهانه در برابر هر کاری که برای بهبودی این درد انجام می دهید مقاومت می ورزید یا آن را مختل می کنید. چرا؟ فقط به این دلیل که می خواهید خیش را ایمن نگه دارید و درد بخش اصلی شما شده است. این فرایندی ناآگاهانه است و تنها راه چیرگی بر آن هوشیار بودن نسبت به آن است. پی بردن ناگهانی به این موضوع که شما خود به درد می چسبید می تواند تکان دهنده باشد. لحظه ای که به این واکنش خود پی ببرید آن وابستگی را از میان برداشته اید. تندیس درد یک میدان انرژی و تقریبا همسان موجودی است که به طور موقت در فضای درون شما خانه کرده باشد. نوعی انرژی حیات که گیر افتاده است. نیرویی که دیگر جریان ندارد. البته تندیس درد به دلیل رویدادهای ویژه‌ای که در گذشته رخ داده به وجود آمده است. این موجود گذشته است که درون شما زندگی می کند. چنانچه خود را با آن یکی بدانید، خود را با گذشته یکی کرده اید. هویت قربانی باوری بر این مبناست که گذشته قدرت بیشتری از حال دارد، اما این باور خلاف واقعیت است. چنین باوری بر این مبناست که دیگران و آنچه در حق شما روا داشتند مسئول آنچه که اکنون هستید می باشند. اما درد عاطفی و ناتوانیتان در خیشتن راستین حقیقت آن است که تنها قدرتی که وجود دارد درون این لحظه می باشد. این قدرت حضور شماست. هنگامی که آن را بشناسید، در ضمن این شناخت متوجه می شوید که شما اکنون مسئول فضای درونتان هستید، نه هیچ کس دیگر، و گذشته هرگز نمی تواند بر قدرت لحظه حال چیره شود. بنابراین هویت سازی شما را از کار و تندیس درد باز می دارد. برخی از زنانی که اکنون به اندازه کافی آگاه هستند از هویت قربانی بودن در سطحی شخصی دست برداشتند، اما هنوز هویت قربانی جمعی خود را، یعنی آنچه که در طول تاریخ مردان نسبت به زنان روا داشتند، حفظ کردند. آنها هم راست میگویند و هم در اشتباه به سر میبرند. راست میگویند زیرا بخش اعظمی از عوامل سازنده تندیس درد جمعی زنان متأثر از خشونتی است که مردها نسبت به زنها روا داشته و طی هزاران سال گوهر زنانه را در سراسر این سیاره سرکوب کردند. از سوی دیگر اگر احساس وجود آنها برگرفته از این واقعیت باشد و در این فرایند خود را در یک هویت قربانی جمعی زندانی کنند، در اشتباه هستند. اگر زنی همچنان به خشم، به رنجش و به محکوم کردن بچسبد، به تندیس درد خود چسبیده است. این کار ممکن است حس هویت تسکین دهنده ای از اتحاد با زنان دیگر به او بدهد. اما این زن را در اسارت گذشته نگه می دارد و راه دسترسی کامل او را به هویت خیش و قدرت حقیقیش می بندد. اگر زنان خود را از مردان جدا کنند، این کار به حسی از جدایی بال و پر می دهد و در نتیجه موجب تقویت من درونی می شود. هرچه من درونی قوی تر باشد، شما فاصله بیشتری با سرشت راستینتان خواهید داشت. بنابراین از تندیس درد به عنوان وسیله‌ای که به شما هویت می‌دهد استفاده نکنید، بلکه از آن برای دستیابی به روشنبینی بهره بگیرید. تندیس درد را به آگاهی تبدیل کنید. یکی از بهترین اوقات برای این کار دوره قاعدگی است. ایمان دارم که در سال‌های آتی بسیاری از زنان در طول این دوره به آگاهی کامل خواهند رسید. معمولاً این دوره برای بسیاری از خانم‌ها زمان ناآگاه شدن است، زیرا تندیس درد جمعی زنان وجود آنها را فرا می‌گیرد. هنگامی که به سطح معینی از آگاهی برسید، می‌توانید این فرایند را وارونه کنید تا به جای آنکه ناآگاه شوید، به آگاهی بیشتری دست یابید. پیشتر این فرایند اصلی را به طور مفصل شرح دادم، اما اجازه دهید بار دیگر با مراجعه به تندیس درد جمعی زنان آن را مرور کنیم. هنگامی که می دانید دوره ماهانه نزدیک است، پیش از آن که علائم نخستین آن، یعنی بیدار شدن تندیس درد جمعی زنان را که تنش پیش از قاعدگی می نامند، احساس کنید، بسیار هوشیار شوید و تا حد امکان در جسمتان به سر ببرید. هنگامی که نخستین علامت بروز می کند، نیاز دارید که به اندازه کافی هوشیار باشید تا پیش از اینکه شما را فرا بگیرد، شما آن را بگیرید. برای نمونه، نخستین نشانه ممکن است برانگیختگی ناگهانی و شدید یا یک جرقه خشم یا فقط علائم جسمانی باشد. هرچه که باشد، پیش از این که افکار و رفتار شما را فراگیرد، آن را به چنگ بیاورید. یعنی نورافکن توجهتان را بر آن بیافکنید. اگر یک احساس است، نیروی قوی انرژی را در پس آن حس کنید و آن را به عنوان تندیس درد بشناسید. همزمان خود همان شناخت باشید. به سخنی دیگر، به حضور آگاهانه خیش هوشیار باشید و قدرتش را احساس کنید. هر احساسی که حضورتان را در آن ببرید، بیدرنگ فروکش می کند و دگرگون می شود. اگر تنها یک نشانه جسمانی باشد، توجهی که به آن می دهید، از تبدیل شدن آن به احساس یا فکر پیشگیری می کند. سپس در هوشیار ماندن خود پایداری کنید و در انتظار علامت بعدی تندیس درد باقی بمانید. هنگامی که آن علامت ظاهر می شود، دوباره آن را به همان شیوه گذشته بگیرید. بعدها هنگامی که تندیس درد از حالت خفته خود بیدار شود، ممکن است برای مدتی شاید چند روزی تلاطم شدیدی را در فضای درون تجربه کنید. این تلاطم به هر شکلی که ظاهر شود، از حالت حضور بیرون نیایید. توجه کامل خود را بر آن متمرکز کنید. تلاطم درون را مشاهده نمایید و بدانید که در آنجا وجود دارد. این شناخت را حفظ کنید و عین آن شناخت باشید. به یاد داشته باشید که اجازه استفاده از ذهن و چیرگی بر افکار را به تندیس درد ندهید. مراقب تندیس درد باشید و انرژی آن را به طور مستقیم در درون احساس کنید. همان گونه که می دانید، توجه کامل به مفهوم پذیرش کامل است. تحول از طریق توجه مداوم و در نتیجه پذیرش ممکن می شود. درست مانند تکه چوبی که درون آتش یا نزدیک آن می گذاریم و خود به آتش تبدیل می شود، تندیس درد نیز به آگاهی تابان تبدیل می گردد. همچنین قاعدگی نه تنها به وسیله ای برای ابراز مسرت بخش و ارضا کننده زنانگی تبدیل می شود، بلکه زمان مقدسی نیز برای دگرگونی خواهد بود. زمانی که به زایش آگاهی جدیدی می پردازید، آنگاه سرشت حقیقی شما در وجه زنانش به شکل یک الهه و در وجه متعالی به عنوان آن بودن الهی که فراسوی دوگانگی مؤنث و مذکر است می درخشد. چنانچه مرد شما به اندازه کافی آگاه باشد، می تواند در تمرینی که شرح دادم با حفظ و تکرار حضور دائمی خود، به ویژه در این دوران، شما را یاری دهد. اگر هرگاه به درون یکی شدن ناآگاهانه با تندیس درد باز می گردید که در ابتدای کار روی می دهد، مرد شما حضور داشته باشد، خواهید توانست با سرعت به حالت حضور او بپیوندید. یعنی هرگاه تندیس درد به طور موقت شما را فراگیرد، خواه در دوران عادت ماهانه یا مواقع دیگر، همسرتان به اشتباه آن را شما نخواهد انگاشت. حتی اگر تندیس درد شما به او حمله کند که احتمالاً همین طور هم می شود، مرد شما به تصور اینکه حمله از سوی شماست، با عقب نشینی یا حالت دفاعی در برابر آن واکنش نشان نخواهد داد. او فضای حضور ژرف را حفظ خواهد کرد. برای فرایند تحول به هیچ عامل دیگری نیاز نیست. در مواقع دیگر شما نیز می توانید همین کار را برای مردتان انجام دهید و هرگاه که خیش را با افکارش یکی می کند، در باز پسگیری آگاهی از ذهن با جلب توجهش به اکنون و اینجا او را یاری دهید. به این ترتیب میدان انرژی پیوسته ای از ارتعاشات شدید و ناب میان شما دو نفر پدید خواهد آمد. در این میدان انرژی هیچ گونه توهم، درد، درگیری و هرچه که شما نباشد و هرچه که عشق نباشد دوام نخواهد آورد. این نشانی از تحقق خاص الهی یا همان نیت دو سویه رابطه شما خواهد بود. این گرداب خودآگاهی است که انسان‌های بسیار دیگری را نیز به درون خود خواهد کشید. از رابطه با خود دست بردارید. سوال: هنگامی که کسی کاملاً آگاه باشد، آیا همچنان به رابطه نیاز دارد؟ آیا مرد همچنان به سوی زن کشیده می شود؟ آیا زن نیز بدون مرد احساس ناکامل بودن خواهد کرد؟ جواب: روشنبین شده یا نشده، یا زن هستید یا مرد، بنابراین از نظر هویت بدنی کامل به شمار نمی آیید. شما نیمی از یک کل هستید. این ناکامل بودن در جاذبه میان زن و مرد احساس می شود. کششی که بدون در نظر گرفتن میزان آگاهی شما به سوی نیروی قطب مخالف وجود دارد. اما شما در حالت اتصال درونی این کشش را جایی در سطح یا حاشیه زندگی احساس خواهید کرد. در این حالت هرچه که برای شما روی دهد در چنین سطحی آن را حس می کنید. آنگاه همه جهان، امواج یا دایره هایی بر سطح اقیانوسی گسترده و ژرف به نظر می رسد. شما آن اقیانوس و همچنین موج هستید، اما موجی که به هویت راستینش یعنی اقیانوس پی برده است و دیگر جهان امواج و دورانهای آن در مقایسه با بیکرانگی اقیانوس برایش مهم نیست. این نگرش به مفهوم نداشتن ارتباط ژرف با دیگران و همسرتان نیست. در واقع شما تنها اگر به بودن آگاه باشید می توانید با دیگران ارتباط عمیقی برقرار کنید. آمدن از جایگاه بودن شما را توانا می سازد تا بر فراسوی حجاب اشکال تمرکز داشته باشید. زن و مرد در بودن یکی هستند. بدن شما همچنان نیازهای خودش را خواهد داشت. اما بودن هیچ نیازی ندارد. بودن کامل و تمام عیار است. اگر آن نیازها برآورده شوند که عالی است، اما خواه برآورده شوند یا نه، حالت ژرف درونی هیچ تفاوتی نخواهد کرد. از این رو اگر نیاز به قطب مخالف برآورده نشود، کاملاً امکان دارد که یک انسان روشنبین در سطح بیرونی بودن احساس کمبود یا کامل نبودن داشته باشد و با این حال همزمان در درون کاملاً خوشنود، کامل و در آرامش باشد. سوال: آیا تفاوت‌های فردی در جستجو برای روشنبینی مانع به شمار می‌آید یا کمکی برای رسیدن به آن است؟ یا اصلا تفاوتی نمی کند؟ جواب: هنگامی که شما به عنوان یک فرد متفاوت به سن بلوغ می رسید، مطمئن نبودن از جنسیتتان با این درک که با دیگران تفاوت دارید همراه است. این برداشت می تواند شما را به جدایی از الگوهای فکری و رفتاری شرطی شده اجتماعی وادارد. این نگرش به خودی خود سطح آگاهی شما را بالاتر از آگاهی بیشتر مردم که کل الگوهای موروثی را بیچون و چرا میپذیرند میبرد. از این دیدگاه متفاوت بودن میتواند کمکی برای روشنبینی باشد. از آنجا که متفاوت بودن تا اندازه ای عجیب می نماید، طرد شدن کسی که با دیگران جور نیست به هر دلیلی که باشد زندگی را دشوار می کند. اما تا جایی که به روشنبینی مربوط می شود، امتیازاتی به شما می دهد. این وضعیت تقریباً به زور شما را از ناآگاهی بیرون می کشد. از سوی دیگر چنانچه حس هویت شما بر مبنای این تفاوت‌های فردی پرورش یابد، فقط از دامی گریخته اید تا درون دام دیگری بیفتید. آنگاه به اجرای نقش‌ها و بازی‌هایی می‌پردازید که تصور ذهنیتان از خیش به عنوان یک فرد متفاوت به شما القا می‌کند و در نتیجه ناآگاه و غیرواقعی می‌شوید. وزیر نقاب من درونی بسیار ناشاد خواهید بود. چنانچه این وضعیت برایتان پیش بیاید، تفاوت‌های فردی به صورت مانعی در می‌آید. اما همیشه فرصت دیگری نیز خواهید یافت. اندوه مزمن می‌تواند بیدار کننده بسیار مؤثری باشد. سوال: آیا این برداشت حقیقت ندارد که پیش از آن که بتوانیم رابطه ای رضایت بخش با دیگری برقرار کنیم، ابتدا باید با خود رابطه داشته باشیم و خودمان را دوست بداریم؟ جواب: اگر هنگامی که تنها هستید نمی توانید با خودتان در آرامش باشید، به دنبال رابطه ای خواهید بود که سرپوشی بر این بیقراری بگذارد. آنگاه می توانید مطمئن باشید که این بیقراری باز هم به شکلهای دیگری در رابطه پدیدار شود که در این صورت شما احتمالاً همراهتان را مسئول آن خواهید دانست. تمامی آنچه که باید انجام دهید پذیرش کامل این لحظه است. آنگاه شما در اینجا و اکنون و با خود در آرامش خواهید بود. اما آیا اصلاً به برقراری ارتباط با خود نیاز دارید؟ چرا نمی توانید فقط خودتان باشید؟ هنگامی که با خودتان ارتباط دارید، خود را دو نیم می کنید. من و خودم. فاعل و مفعول. این دوگانگی ساخته ذهن، ریشه همه پیچیدگی های غیر ضروری، مشکلات و درگیری های زندگی است. در حالت روشنبینی شما خودتان هستید. شما و خودتان یکی می شوید. آنگاه خودتان را مورد قضاوت قرار نمی دهید. به حال خود احساس تأسف نمی کنید. به خودتان افتخار نمی کنید. به خودتان عشق نمی ورزید. از خودتان متنفر نیستید و و و. در این صورت، شکافی که توسط آگاهی خودتان به وجود آمده است ترمیم می‌یابد و نحسی آن پایان می‌گیرد. دیگر هیچ خودی نیست که به حمایت و تغذیه و مراقبت نیاز داشته باشد. هنگامی که روشن بین شوید، تنها یک رابطه را دیگر نخواهید داشت. ارتباط با خودتان. هنگامی که از این رابطه دست بردارید، همه ی روابط دیگر شما مهرآمیز و عاشقانه خواهد بود.